به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، آجرک الله یا بقیت الله. ایام ایام حزن و اندوه فراوان آل بیت خداست، ایام به شدت ایام داغداری و سنگینی دل حضرت حجت هست. برای همینم هم هست که بارها تأکید شده در ماه صفر صدقه زیاد بدیم، خصوصا در روی سلامتی صاحبمون ولی نعمتمون حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. دیروز شهادت جانسوز رقیه 3 ساله رو داشتیم، شهادتی که هر جوری بهش نگاه بکنیم هیچ جای حرفی رو نمیذاره بر ظلم دشمنای اهل بیت و بر مظلومیت این خاندان. وقتی اسم حضرت رقیه میاد ما میگیم 3 ساله، میگیم بی کفن، میگیم خرابه، این واژه ها کنارش برای ما یادآور میشه. اما ببینید همین بی بی 3 ساله چطور عالم رو تحت پوشش خودش قرار داده. داریم میبینیم الحمدلله چه سفره های عظیمی داره برگزار میشه در سراسر کشور، در سراسر دنیا، و چقدر مردم دارن اطعام میشن به واسطه بی بی 3 ساله‌ای که خودش گرسنه و تشنه جان داد. این عظمت حضرت سیدالشهدا است که ما به لطف حضرت حق این محبت رو در دلمون میبینیم و در این ایام عزاداریم به حزن اهل بیت. یک تک بیتی رو تقدیم بکنم و بگم که درد رقیه تو پدر جان یتیمی است، درد رقیه تو پدر جان یتیمی است، درد 3 ساله تو مداوا نمی شود. انشالله که به حق حضرت رقیه هممون مورد عنایت حضرت حجت واقع بشه. اما اتفاق بزرگ بعدی شهادت حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت که فرداست و انشالله یکم بیشتر صحبت خواهیم کرد راجع به وجود نازنین امام مجتبی صلوات الله علیه. بدون فوت وقت بیشتر بریم و گفتگومون را آغاز بکنیم با کارشناس محترم و عزیز و گرانقدر برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد رضایی قوی. آقا سلام علیکم و رحمت الله و عظمت الله اجورنا و اجورکم.
سلام علیکم، ارادتمند شما دوست عزیز هستم، همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر تک تک بینندگان عزیز. انشاءالله که عزاداری ها قبول بشه در بین دو اتفاق سوزناک و غمبار هستیم، بین شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها و امام مجتبی علیه السلام. خداوند انشاءالله همه ما رو جزو موالیان حضرات اهل بیت عصمت و طهارت قرار دهد و انشاءالله مبحثی که گفتگو میکنیم پیرامونش انشاءالله مورد رضایت همه اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیره انشاءالله.
ما بحث رو که شروع کردیم به لطف خدا خیلی مورد توجه قرار گرفته، نظرات مخاطبان همراه ما بوده و خیلی دوست داشتن و خودمون هم حقیقتا خیلی لذت بردیم. جلسه قبلا من عرض کردم برکت خیلی خاصی به نظر من به صحبتامون داد، چون خیلی تونستیم مواردی رو که الان خصوصا دوچارش هستیم رو در بر بگیره. این موضوع یه موضوع کلیمون خب بحث پدرانه های حضرت ابا عبدالله بود که شما فرمودید، اما رسیدیم دیگه به بحث بدعت، اتفاقی که الان داریم میبینیم تحت عنوان یا به اسم سلیقه داره تو جامعه ما خیلی رخ میده. بریم وارد بحث بشیم و دیگه من سوال میپرسم، چون اطرافیان خیلی داریم میبینیم سوالاتی که براشون پیش میاد، مواردی که مد نظرشون هست، اینو دیگه انشالله در طول بحث من در خدمتتون هستم. بفرمایید.
ببینید اصولا ما در رابطه با فرمایشات حضرات اهل بیت مثلا داریم کلامکم نور،
بله،
و امرکم رشد. یک کلمه و یک جمله حضرات اهل بیت عصمت و طهارت میبینید یک دنیا مطلب داره و یک دنیا گره‌گشایی از روزگار و از زمانه ماست و این تعبیر رو نمیشه برای کس دیگه ای به کار برد. من همین الان که داشتم میمدم تو رادیو دیدم در رابطه با یکی از بزرگان جایگاهی داره ایشون قطعا، ولی دیدم که آقا یک کلمات قلوب آمیزی داره بیان میشه که اینها از عرش الهی بر قلب این آقا نازل شده. آقا این تعابیر برای اهل بیته، برای غیر اهل بیت حق نداریم، حق نداریم خرجش بکنیم. لذا کلمات اهل بیت مبنا دست ما میده. میفرماید اسیر و به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، من به سیره جدم و پدرم میخوام عمل بکنم. حضرت داره یک خط نشونی میکشه که آقا این سیره، این مسیر، این راه، راه دینه و با بدعت داره مقابله میکنه. بدعت کار رو میکشونه به جایی که شما در مقابل پسر پیغمبر خدا شمشیر بکشی ولی به این نیت که بری بهشت. یعنی اینقدر مسیر رو برای تو منحرف میکنه و این مقدار توقع تو رو میبره بالا، توقع نابجای تو رو. آقا تو داری صاف میری تو جهنم اما حست اینه که داری میری بهشت. این چه موقعی اتفاق میفته؟ اون موقعی که تو گرفتار بدعتی، گرفتار انحرافی، گرفتار نفوذ در دینی. یعنی افراد میبینید آقا نفوذ کردن تو دین، سلیقه خودشون رو وارد دین کردن، مطامع خودشون رو وارد دین کردن، به اسم دین دارن خوراک میدن به مردم، مردم رو میرسونن به جایی که اون طرف صاحب دین 72 نفر داره، مقابلش 30,000 نفرن. ببینید این ثمره بدعت. 50 سال هم بیشتر نگذشته از پیغمبر اکرم، یعنی از صاحب شریعت، از ایجاد کننده شریعت، از صاحب وحی که ما ینتقون الهوا ان هو الا وحی یوها، اصلا جز وحی هیچ چی دیگه این آقا حرف نمیزنه، هر چی میگه وحیه. همین آقا دینش رو به جایی میرسونند که صاحب شریعت رو میکشند برای اینکه برسن به بهشت. تو اون مواجهه داره دیگه. حالا این برای این روزاس اتفاقا این کلمات و این جملات، سفیر روم وقتی در مجلس یزید بود و سر ابی عبدالله رو وارد کردند و اون حرکات ناشایست رو یزید ملعون رقم زد و اون اشعار کفرآمیز رو خوند، لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیون نزل، شروع کرد که آقا نه خبری بوده، نه وحیی بوده، نه دینی بوده، نه شریعتی بوده. این نگاه خودش رو داشت ارائه میداد و همه اینها در واقع نعوذ بالله نستجیر بالله بازی بوده و ما هم داریم این بازی رو ادامه میدیم مطابق سلیقه خودمون با نگاه خودمون. اون سفیر سوال کرد، گفت این سر کیه؟ اون سر یه آقاییه. اون آقا باباش کیه؟ گفت باباش علی ابن ابی طالب. اون مادرش کیه؟ گفت مادرش زهرا اطهر. گفت زهرا کیه؟ گفت دختر پیغمبره. شروع کرد نسبت به یزید به نوعی اعتراض کردن که گفت من از احفاد، یعنی احفاد یعنی از نوادگان داوود نبی هم، مردم خاک پای منی که از نوادگان داوودم و سالیان سال از این قصه گذشته بر میدارن به تیمم و تبرک میبرن، تو خجالت نمیکشی با یه واسطه؟ یعنی بعد پیغمبرتون دخترش بوده، بعد دخترش این آقا بوده، شما زدی این آقا رو. اصلا کاری اون نه نگاهش نگاه امامته، نه نگاهش نگاه ولایته، نه نگاه عصمت داره، نه امام مفترض و طاعه قدرت الله عین الله، نه نه اصلا هیچی از این نگاه رو نداره. آقا ایشون احترامش از باب این که نوه پیغمبر شماست، آخه تو چرا این کارو کردی؟ ببینید این اتفاقا نتیجه بدعت. فلذا شما مثلا به روایات مربوطه به بدعت که میرسید خیلی عجیبه. ببینید پیغمبر اکرم توی یه تعبیری میفرماد اذا ظهرت البدع فی امتی، وقتی دیدید که ظاهر شده بدعت تو دین من و در امت من، فلیظهر العالم علمه، عالم باید علمش رو بیان کنه، اون چیزی که داره از دین داره دیگه. عالم اینجا منظور عالم دینیه، چون ما تو روایاتمون لفظ عالم گاهی مواقع اطلاق به خود اهل بیت شده، گاهی مواقع عالم منظور عالم دینیه، گاهی مواقع هم عالم یعنی کسی که در هر زمینه علم داره. اینجا معلومه منظور چیه؟ منظور علمای دینن. می‌فرماید اونها باید علمشون رو به منصه ظهور بگذارن. فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله، اگه این کار رو نکنن لعنت خدا بر اونها باد. ببینید چقدر حضرت داره قرص و محکم میاد تو میدون که دیگه هیچ راهی برای هیچ کسی نمیگذاره. چرا؟ چون وقتی یه فرهنگ، الان ما اسم برنامه فرهنگ دین داری، یعنی وقتی یه فرهنگ بیدینی بیاد تو جامعه ساری و جاری بشه که تعاملات اجتماعی ما رو تغییر بده، تعاملات سیاسی ما رو تغییر بده، تعاملات اقتصادی ما رو که هفته پیش اشاره‌ای هم بهش کردیم تغییر بده، تعاملات خانوادگی ما رو تغییر بده، تعاملات بین پدر و مادر و فرزندان رو تغییر بده، این وقتی فاجعه تو دین میفته. چون دقیقاً دین داره برای همین تعاملات به ما راهکار میده، داره رابطه بین من و خدا رو تعریف میکنه. خب تو یه جامعه شما میبینید رابطه بین من و خدا میشه چی؟ به جای اینکه عبادت هایی که همین هایی که دیگه برای خیلی داره عادی و معمولی جلوه میکنه، آقا همین نماز، آقا نماز باید خونده بشه. آقا چه کاری آخه؟ مثلا این دلار راست شدنه چه آقا انسان باش،
خدا به نماز، این یکی از چیزایی که خیلی میگه خدا به نماز ما احتیاجی نداره. حالا برای خدا چه فرقی میکنه ما به قول شما دلار راست بشیم یا نشیم؟ یکی از شبهه من دارم عین جمله‌ای که همین چند روز پیش دوباره شنیدم، عین اون رو دارم میگم چون میخوایم جواب بدیم ان شاء الله این بدعتی که وجود.
آقا شما چی کار داری؟ خدا چه نیازی داره؟ اصلا چه کاری برام میکنه؟ الله اکبر، هر روز همین حرف تکراری بزنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، الى آخر، تا بعد رکوع، بعد سجده، بعد چی شد؟ یه کار تکراری. آقا انسانیت آجا مهمه، انسان باش. دقیقا این حرف شیطونه. ابلیس مگه چی گفت؟ گفت آقا ببین خدا، تو عبادت میخوایی، من عبادتی میکنم که این ملائکت اللهی که دروبر شما هستند هیچ کدومشون تا این نحو عبادت اصلا نرسیدن، من عبادت فوقلاده برات انجام میدم، ولی تو همین سجده ها رو از من نخوا. دقیقا خدا همین جواب رو داد. ببین اون چیزی که من میخوام مهمه، اون چیزی که تو میخوای مهم نیست. من این سجده رو میخوام، عبادتی هم نمیخوام که هیچ ملکی به گرد پاد نرسه. دقیقا همین از ما خواست.
و تو پرانتز حالا عرض بکنم که یکی از مصداقهای رفتاری که ما از شیطان و ابلیس میبینیم در واقع توی این حادثه، یکی بحث قیاسیه که انجام داد، اینکه آقا من از آتشم تو از خاک، یک قیاس، و دو خودپسندی که براش به وجود اومد. و این باید یکم ما رو بترسونه، چون دقیقاً ما الان داریم می‌بینیم توی بحث بدعت و سلیقه‌ای که امروزه داریم وارد دین می‌کنیم همین اتفاق خیلی داره می‌افته.
الان اون استکباری که کان من الکافرین شد و استکبر و کان من الکافر، این استکباره چی بود؟ همین که عقل خودش رو گذاشت در کنار عقل خدا. من یکی، تو یکی. آقا نه، او یکی، من هیچ. چرا فکر بکنی؟ بله شاید این همه کتاب نوشته شده در رابطه با نماز. آقا نماز چیه؟ قیامش چیه؟ تکبیرت و الاحرامش چیه؟ رکوعش چیه؟ سجدش چیه؟ اینا خیلی اون مفاد نمازون، عمق نماز، تو روایات ما هم بهش اشاره شده. حضرات اهل بیت بیان کردن که این نماز چقدر مطلب فوق‌العاده‌ای هستن، عبادت بی نظیریه. ما هیچ عبادتی رو همسنگ و همتراز نماز نداریم. فلذا از اون سوال میشه، فلذا فرمود من استخف به سلات، کسی که همین کوچیک بشماره نماز رو از شیعیان ما نیست. این که فرمود از نماز سوال میکنن اول چیزی که میپرسن، این که فرمود صابون الخطایا، معراج المؤمن، عمود الدین، قربان و کل تقیین، این تعابیر بلندی که ما در رابطه با نماز داریم. اصلا من نمیخوام وارد این فضا بشم، من میخوام وارد فضای تعبد بشم. آقا بهت گفتن این کارو بکن، بگو چشم. دلیلشو نمیدونم، چرا دو رکعته نمیدونم، چرا گاهی سه رکعته نمیدونم، چرا گاهی چهار رکعته نمیدونم، چرا به نماز وتر میرسه تو نمازهای مستحب میشه یه رکعت نمیدونم، چرا نماز جمعه اون مدلی میشه نمیدونم، چرا نماز آیات این مدلی میشه نمیدونم. به من گفتن این کارو بکن چشم.
حالا باز یکی از سوالات و شبهاتش که شاید پیش بیاد، خب امروز باز چی میگن؟ آقا دیدید که امروز میخوان همه جوره خودشون اون عقل کل بدونن و به اینجا به بحث دین که میرسه، یو همه دنبال سند و مدرک و نمیدونم منبع و اینن که ما حتما باید بدونیم چرا این کارو میکنیم. حالا تو مسائل دیگه زندگی نیازی نیست بدونیم. یکیش همینه شاید، این که آقا خب به قول شما چرا ندونیم، مثلا من میخوام بدونم فعلا. آیا جز اینه که اگر ما به قول شما بیچونو چرا این اطاعت رو میکنیم؟ چون میدونیم یک چیز رو، و اون این که اون شخصی که یا اون جایگاهی، اون وجودی که این رو از ما خواسته، چون بهش ایمان داریم، چون میدونیم الکی نگفته، چون میدونیم با دلیل و مدرک گفته، ما میگیم اون دلیلا رو شاید ما درک نمیکنیم، درسته؟ یا باز جواب دیگه ای داریم حرف دیگه؟
ببین اصلا هنر دینداری در اطاعت بیچونو چراست. شما اگر توانستی بیچون و چرا به پذیری هنر کردی، اون میشه تعبد. این که همه چیز رو برای همه کس بگیم که اصلا لزومی نداره، درک و فهمش هم نیست. لذا اگر بخوان فلسفه احکام رو بگن، تازه حالا همین مقداری هم که گفتن مگه ما گوش برفیدیم. تعبد یعنی همین، یعنی تو اطمینان بکنی به اون کسی که این شریعت رو برای تو قرار داده. او عقل کله و کل العقل، او قدرت مطلقه، او حکیمه، او مدبره. فلذا این همه در رابطه با صفات الهی ما بحث میکنیم که من اون اطمینان رو به خدا پیدا کنم، بکن نکناش برای محترم باشه. وقتی من هنوز به این جایگاه نرسیدم، معلوم آقا اون ایمان نم کشیده دیگه، من هنوز ایمان کامل رو ندارم. همون تعبیری که وجود اقدس فنازنده حضرت فرمودن و دین و لعقت علاق السنته. بله دین یه لقلقه زبونی هست، اما اون در عمق دل ما بود، رسوخ پیدا نکرده. این اظهار وقت شما ببینید مثلا توی قصه فرزندانمون، ما یه جمله به بچه همون میگیم. شما ببینید مثلا این بچه 4 ساله شما بخواد سویج شما رو بگیر، من میگم نه، نکنی کارو سویجو بچه بذار سر جاش، نری پشت ماشین بشینی ها، نری سویجو بذاری و استارت بزنی ها، براش دونه دونه توضیح نمیدی، میگی بچه نکن. بنا نیست من 1 ساعت توضیح بدم که، و اون بچه هم میفهمه اگه بفهمه که آقا پدر من بیش از من میفهم. این اطمینان پیدا کردن، میگفت که این بچه هایی که باباها میندازن بالا اینا میخندن. دیدی بچه رو میدازی بالا میخنده میاد تو بغلت. چرا میخنده؟ یکی از دلایلش اینه که مطمئن نمیاد تو بغل تو، مطمئنه تو ولش نمیکنی بیفته زمین. این اطمینان است. ما این اطمینان رو به خدا نداریم. تو تعاملات خانوادگیمون همین جایگاه داره پدید میاد. شما این وظائفی که بر عهده پدر و مادر هست، بفرماید اول اسم خوب، بعد تربیت، حقوق، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام، چقدر حق فرزند به گردن پدر و مادر داره، چقدر حق پدر و مادر به گردن فرزند. یکی از جنبه هاش اینه که آقا پدر و مادر بایستی قرآن مخصوصا پدر به بچهش بیاموزه. الان چند تا پدرها این وظیفه رو عهده دارن؟ حالا ولو اینکه خودت نمیتونی بشینی بسترش رو فراهم کنی، این آقازادتون تشریف ببرن یه کلاس قرآن، پولش رو بدی هزینه بکنی این بچه یاد بگیره قرآن رو. من گاهی مواقع شما خیلی شنیدید تو سیره علما میبینید که میخوان بگن آقا زندگی عالم رو بیان کنن، میگن این عالم اولین درس های طلبگیش رو نزد پدرش آموخت. زیاد هم داریم ها که اول استاد، خب این استاد، این آقای عالم پدرش هم عالم بوده، نشسته وقت گذاشته برای بچهش، وقت گذاشته. ما چقدر وقت میذاریم؟ این تعامل ها، این مبانی تو دین ما هست. حالا اینا رو دارم مثال میزنم، اما بینندگان عزیز خودشو شاید صدها مثال بتونم برای ما بزن. تو تعاملات اقتصادی اومده خطکش برای ما گذاشته، آقا گرفتار ربا نشی، گرفتار حرام نشی، گرفتار بی انصافی نشی. گرفتار قش در معامله نشی، نیای تزیین نکنی. اینکه مثلا حضرت به میثم تمار بگه تو آفتاب با نیسا، بیا کنار، بیا تو سایه. چرا؟ این نوره نیفته خرمهات رو یه جوری دیگه ببینن. همین کاری که الان مثلا قالب میوه فروش ها میکنن، یه لامپای بزرگ میذارن روی میوه ها، آدم از نگاه میکنه میره چقدر اینا انگار دارن با آدم حرف میزنن، اینقدر تر و تمیز و خوش. بعد میای خونه میبینی اه بابا اصلا خیلی فاصله داشت. گرفتار قش در معامله نشی. چقدر به کاسبا توصیه میکنن، این کاسبی که میتواند به مقام حبیب اللهی برسه، بشه حبیب خدا، بشه محبوب خلق و بعد هم حبیب خدا، این آدم میتونه از اون ور بشه عدو الله دیگه. بعضی از کاسبها شما ببینید به چه مقاماتی رسیدن، به چه درجاتی رسیدن. بعضیاشون سر سفره کسبشون بودن، بعضیاشون هم سر سفره بالا اخلاقیات دیگه شون بودن دیگه، ولی حلال خوریشون یقینیه دیگه. تو اون قصه جناب یوسف، جناب حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام داریم دیگه، که از خدا سوال کرد من میخوام همنشینم رو در بهشت ببینم.
بله.
چیه همنشینم؟ گفتن فلان قصاب، فلان خیابون مغازه داره. رفت که حالا ببینه این آقا کار فوق‌العاده‌ای میکنه یا نه. نگاه کرد دید نه، مشتری ها میان، میگه یه رون میخوام، یه رون بهش میده، میگه یه کت میخوام، یه کت بهش، یه راستا میخوام، نمیدونم. حالا اون موقعی گوشت سرخ کرده و اینا یه قاعدتا نبوده دیگه، ارباب و اقسام حالا گوشت هایی که مربوط به گوسمنده. آقا فردا اومد دید نه، کار فوق‌العاده‌ای که مثلا ارزون‌تر از بقیه جاها بده، ولی معلومه درست کارش، آنچه که میخوان بهشون میدن و قیمتش هم مناسبه. ولی این شاید نرسونه آدم رو به معانست و محشور بودن با جناب موسایی که اولول عزمه، هرچند که اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه. میامد دم خونهش، تعقیبش کرد در خونهش، گفت مهمون نمیخوایی؟ گفت مهمون حبیب خداست، ولی معطل میشه یه مقداری، من تو پذیرایی یه مقداری کارایی دارم که شاید معطل بشه. گفت مانعی نداره، میایم. نمیشناختم حضرت موسی. آمد میگه تا رسید داخل منزل شروع کرد، یه قدیم بهش میگفتن نعنو، این دوتا چوب داشت، یه پارچه‌ای بود، بچه رو میخوابوندن تو نعنو. این بچه میگن الان برقیش هم اومده. آره، بعد بچه کیف میکرد دیگه، شاید بزرگ هم کیف میکنن اگه یه چیزی باشه که حالا مثلا موقع خوابشون تپونشون بده. میگه بالا بود، این نخش رو شل کرد و برد پایین، دید یه پیرزن فرتوته دیگه، لاغر اندامی، اینو گذاشت رو پاهاش، شروع کرد قربون صدقش رفتن. مامان قربونت برم، مامان ببخشید تا الان تنها بودی، من در مغازه بودم. شروع کرد غذای آماده داشت نرم کردن، هی تو دهان مادرش میگذاشت و دائم هم قربون صدقه ای مامان، مامان میخوای موهاتو شونه کنم، مامان میخوای ببرم ات حمام، مامان همه جونه جونه شروع کرد قربون صدقه با مامانه. یه دعا کرد، گفت مامان الهی همنشین موسای کلیم بشی. اوه مامان میخوای حالا استراحت کنی؟ گفت آره مادر. دوباره این نخو داد بالا، چون بالای پنجره بود این باد میزد، این نعنوه تکونی مامان. آقای مهمان ببخشید من به مادرم رسیدم، بذارید برم غذا رو آماده کنم. موسی رفته بود تو فکر، غذا آماده شد اومد سر سفره. جناب موسی فرمودن که این مادرت هر روز همین سبک گواره، گواره این دعا رو همیشه میکنه، گواره همیشه همین دعا رو میکنه. گلای با موسی محشور بشید. حضرت موسی فرمودن من موسیم. اجدی؟ آقا خیلی خوش آمدید، مشرف فرمودید، قدم رنجه فرمودید، خونه ما رو منور کردید، حالا چی شده اینجا؟ و منم از خدا پرسیدم کی هم نشین من، آدرس تو رو دادم. این اتفاقا یه بخشش به اون حلال خوری کسب و کاره، یعنی تعاملات اقتصادی، یه جنبش برمیگرده به تعاملات بین فرزند و پدر و مادر، همون چیزی که تو دین تاکید داره. بعد شما ببینید در فضای غرب اون فرهنگی که نسبت بهش دارن ترویج میدن چیه؟ بدعت‌هایی که تو دین اومده، چون اصلا ساختار خانواده داره منهدم شده. پدر معنا نداره، مادر معنا نداره، خانواده معنا نداره، فرزند معنا نداره. اصلا این الفاظ داره از بین میره و ما هم داریم الان همون سمتش رو میریم. عمو، دایی، خاله، عمه، پسر عمو، پسر عمه، پسر دایی، کو الان هم داره تو جامعه ما از بین میره. چرا؟ همش داره یه ریشه است، خانواده داره از بین میره. وقتی خانواده از بین رفت، اون چیزی که اتفاقا دین تأکید داره، مثلا میفرماید چقدر ما 120 تا روایت ما در رابطه با صله رحم داریم.
120 تا روایت
آقا برای یه ریز موضوع، وقت 25 اثر برای صله رحم، برعکسش هم 25 اثر سو برای قطع رحم تو روایات ما اومده. یعنی چی؟ یعنی دین اومده تعاملات بین من رو و دیگران رو تعریف کرده. خانوادم، فامیلم، قمخیشام، همون چیزی که الان یواش 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 داره از
بین مختلف و نمیدونم اقتصادی و تفاوت فرهنگ و چیزایی که میگم هی داریم واردش میکنیم. خب
اینا یعنی چی؟ یعنی بدعت آقای حسینی عزیز، یعنی بدعت، یعنی انحراف در دین. شما جای جای اینها تو سوره حدید داره ابتدعوها در رابطه با بحث ازدواج مسیحیان، این چیز روحانیون مسیحی که ازدواج نمی کنند.
بله.
و اتفاقا کلی هم مفاسد تو کلیسا هست سر اینکه تو داری مبارزه میکنی با یه غریزه‌ای که خداوند در وجودت قرار داده و این غریزه هیچ ربطی به انسانیت تو نداره، اصلا تو جنبه حیوانیت توه. غریزی آقا، خدا گرسنگی رو در برای تو قرار داده گفته غذا بخور، تشنگی رو قرار داده گفته آب بخور، شهوت رو قرار داده گفته ازدواج بکن. برای چی من ازدواج رو بر خود من میکنی؟ وقتی ازدواج رو من میکنند چقدر بیچارگی خودشون میکشن و چقدر وقت مفاسد و کارهای پنهانکاری هایی که صورت میگیره، مخفی کاری هایی که صورت میگیره. چون تو داری با خودت علکی مبارزه میکنی، خب خدا حلال قرار داده تو چرا حرامش کردی؟ وقت بیا تو جامعه ما، تو جامعه ما بعد آدم نگاه میکنه میبینه آقا خانواده همین اتفاق داره براش میفته. تو مقوله ازدواج میبینی آقا ما داریم بدعت ایجاد میکنیم. شما ازدواج یه پک تو مبنای دینی، ما ازدواج دائم داریم، ازدواج موقت داریم، ازدواج مجدد هم داریم. این حرفا رو که بزنیم دیگه اصلا کلن ما دیگه حکم قتلمون صادر میشه. بعد تماما شما میبینید ما همه رو داریم حرام میکنیم. خب موقت حرام، مجدد حرام، دائم رسمی همین چیزی که هست اینم دست نایافتنی. وقت بعد زیر پوست شهر رو میبینی
در ازش چی حلال شد حرام خدا.
این میشه اون بدعته. وقت شما آمار رو میبینی اصلا میگن به قول معروف مخ آدم سوت میکشه، میبینی آمار میگه آقا ما 13 میلیون جوون آماده ازدواج داریم، 1 میلیون دختر داریم که اینا بالای 30 سالن، عملاً بستر برای ازدواجشون نیست. اینا غیر از اونهایی هن که کار به متارکه کشیده شده، کار به همسرشون فوت شده، اونا هیچی، اونا یه مقوله دیگه هن. نه،
مجردهایی که بالای 30 سال،
نوشیجگانی که بالای 30 سالن و 1 میلیون نفرن. وقت میبینی 6.5 میلیون پسر، 6.5 میلیون دختر زیر 30 سال داریم که اینها فصل ازدواجشونه اما فضای ازدواج براشون مهیا نیست
و خودمون داریم به قول شما زمینه سازی میکنیم برای بدعت. یعنی بدعت، حالا بله خدا لعنت کنه کسایی که از روز اول بدعت در دین خدا و پیغمبر گذاشتن به قول شما یه چیز محکم و هم اول گفتن چیزای عجیب غریب والا اسنایریم به قول شما بتونیم بازم برنامه اجرا بکنیم، ولی اینکه دیگه خودمون متاسفانه به اسم اینکه تازه حواسمون هست به اینکه آقا الحمدلله شیعه ایم محب اهل بیتیم، ولی نام متاسفانه میگم با شرایط امروزی زیادی داریم همراه میشیم و حواسمون نیست، خودمون داریم بسترش رو میسازیم و حیفه. ای کاش این اتفاق بیفته. یه فاصله بگیریم با اجازهتون و بیایم تو بحث بدعت و اینا. میگم خیلی باید حواسمون باشه چون بدعت یه جایی حقیقتا حالت شرک رو ایجاد میکنه. شروع میشه از نظرات شخصی رو نسبت دادن به اهل بیت، اتهاماتی که به پیامبر زده میشه و بعد میرسیم دیگه به خود خدا، و خدا ما رو در پناه انشالله نگه داره از این موضوع. در زیارت امام رضا علیه السلام داریم دیگه، اللهم لعن بدل نعمتک و تهم نبیک. یک فاصله کوتاه میگیریم برمیگردیم با ادامه برنامه، در خدمتتون هستیم.
ای پادشاه حسن، ای حسن بندگی، دل داده ی تو از جانم امام. ای پادشاه حسن، ای حسن بندگی، دل داده ی تو از جانم امام. ای مرد دل غمی، تنهای بی‌قرین، افتاده ی تو از جانم امام. آواره ات منم، همواره ای سنم، در جاده ی تو از جانم امام. با لطف فاطمه از خانواده آزاده تو از جانم امام. ای عشق آتش آتش نزد مرا، با یک نظاره از ای آسمان غم، صد کهج شان غم محو ستاره از ای ماندن و فلک در پای قدرت دست اشاره. میریزد از لبت از شور هر شبت صدها غزل حیات، هر کس قد تو دید نرز دل کشید قد قامت سلام. یا سید الکریم تفسیر ها و میم، مولای ممکنات بر زیر پای خود، بر بینوای خود، حیال از زکار، حیال از زکار. جانم امام حسن، 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 جانم امام حسن. من تشنه کمی آقایی تو هست ای فیض ناتمام، من مرده غم تنهایی تو هم شمشیر در نیاز. ای دین خون تو بر شانه حسین، صلح پر از غیاث، صبح فرج فقط درد درون تو میگیرد امتیاز. سردار بی سپاه لبک یا حسن، سردار بی سپاه لبک یا حسن، سردار بی سپاه لبک یا حسن، مالش تو جایی نمی روی تا آخرین نفر، پشت سر تو محشر تمام ما با رخصت علی در محضر تو نامت شعار ما این افتخار ما خاک در توی.
من الازل علی است و الالعبد زهراست. من الازل علی است و الالعبد زهراست. به هر دل است حسین و به هر حرم حسن است. به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است که در نجف حسن و در مدینه هم حسن است. طریق کرب و بلا هم که سفرداری اوست. میان راه ببین که قدم قدم حسن است. فقیرها همه در اربعین کریم شوند. فقیرها همه در اربعین کریم شوند. چه جای حیرت ما تا ابوالکرم حسن است. به روی تیرک این جاده ها به موکبه ها نگاه کن که ببینی به هر علم حسن است. پیاده ها به حرم میرسند و میفهمند کسی که رفتنشان را زده رقم حسن است. چون میزبان همه قاسم است و عبدالله، حسین نه، به گمانم در این حرم حسن است. الحمدلله، الحمدلله که معز المؤمنین حضرت امام مجتبی هستند و ما میتونیم عاشقانه در وصف حضرت صحبت بکنیم. و چقدر غریب حضرت، چقدر غریب حضرت و چقدر کم گذاشتیم حقیقتا برای اینکه وصف بکنیم این شخصیت عجیب، این شخصیت کریم، این امام بزرگوارمون رو. و ای کاش یکم بیشتر حواسمون معطوف باشه به وجود نازنین و مقدس حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه. الان بگیم چون حیفه، اصلا اسم امام حسن میاد نمیشه نگفت تمام زندگیمون انشالله وقف امام حسن. الان بگیم یا بذاریم آخر برنامه؟
مطمئن اتفاقات مبارکی داره میفته. هفت سفر این خلاصه امام حسن قریب بودنش همیشه ملموسه، ولی ما باید تلاش کنیم قربت رو از بین ببریم و کمرنگش بکنیم و اتفاقا وجود اقدس و نازنین حضرت رو بیشتر مطرح بکنیم. خیلی خوب رفقا، هیئتی ها، جلسه دارها، اهل بیتی ها دارن تلاش میکنن این مقوله هفت سفر رو خیلی تو جامعه ترویج بکنن. هر کدوم از ما میتونیم مروج باشیم، یعنی از همین یه لباس مشکی میتونه شروع بشه تا چیزی که من دارم تو ماشینم گوش میدم، تا جلسات روزه و عزاداری که برقراره، تا یه استوری گذاشتن، یه متن گذاشتن، یه پیام فرستادن. همه اینها میتونه ترویج بکنه. مثلا من حالا شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها با اینکه صدا سیما خب الحق و الانصاف داره تلاش خودش رو میکنه که همه مخاطب رو داشته باشه و این چیز بدی نیست، خوبه. ولی مثلا تعجب کردم بعضی از مجریان دیدم که نه به تو واقعا خیلی شادم پوشیده بودن. حالا ببین این گفتنه، این بیان کردنه، اینا من نمیخوام بگم باید صدا سیما مثلا دو ماه رو عزاداری بکنه، شاید چنین رسالتی بر عهده‌اش هم نباشه، ولی خب دیگه وقتی شد شب شهادت، وقتی شد روز شهادت، این بایستی. و حضرت رقیه سلام الله علیها برای همه ویژه محترمه، این دیگه یک مناسبت درجه دو برای ما نیست. یا هفت سفر باید صدا سیما کمک بکنه تو این عرصه که بلق و انصاف هم دارن ورود میکنن، غیر از شبکه های مذهبی من ببینم خود بدنه صدا سیما هم داره همراهی میکنه و این انشالله یه فرهنگ بشه که ما وجود اقدس و نازنین حضرت امام مجتبی علیه السلام خب 28 سفر زیر نور مقدس حضرت رسول الله وجود نازنینش پنهان میشه به نوعی. قبر مطهرشون هم که خب الحمدلله حالا داره عمره ها را میفته، یواش یواش این زائرین برن و عرض ادب بکنیم. دوره ولادتشون هم تو ماه مبارک رمضان، ماه مبارک خیلی چیزا تعطیل میشه به نوعی یا خمودگی هست، لذا یه جوری قربت با همه مناسبت های امام حسن توأم شده. این رو انشاءالله تلاش بکنیم که چون خیلی آقاست، آقای ما خیلی کریمه، خیلی بزرگه، و تلاش بکنیم وجود نازنین حضرت رو ارائه بدیم. سخاوتمندی حضرت، کرامت حضرت و بزرگی حضرت، معارفی که ما از این دو لب امام مجتبی علیه السلام به ما رسیده، این معارف معارف عجیبیه. صلح امام مجتبی علیه السلام که یک شرایط ویژه رو برای ما پدید آورد که هسته مرکزی تشیع رو امام مجتبی نگه داشت. اگر ما میبینیم یه رخدادی مثل کربلای ابی عبدالله پدید میاد، یه تعداد افرادی هستند که جان برکف در خدمت ابا عبدالله الحسین هستند، این ثمره اون نگه داشتن هسته مرکزیه.
و چقدر سر همین موضوع خود ما شیعیان داریم کم لطفی میکنیم دیگه، کمتر میگیم. دیروز یه نفر به من میگفت متاسفانه یه جوری شده نسبت به امام حسن داریم شخصیتی رو نعوذ بالله نعوذ بالله، مثلا بدون اینکه شجاعت داشته باشه، یه مصلحت طلب نمیدونم به هر اسمی، بابا خیلی شجاع بوده، بابا شطور زمین زده تو جنگ، بابا جنگهاشو ببینید شما، سیاستشو ببینید، ولی مقایسه نمیشه کرد. گفتیم شرایط امام حسین که خود حضرت فرمود هیچ یاری مثل یاران من پیدا نمیشه، و شرایط امام حسین که پسر عموی خودش فروخت حضرت رو به 500,000 دینار.
ببین مدن. خیلی مواقع تو تاریخ یه مبناست که میگه آقا ما حق نداریم فعل امام رو شروع کنیم توضیح دادن. همین که امام این کار رو عمل کرده، این حجت برامون تمام. یعنی اون زوایای پنهان برامون روشن نیست. اصلا مگه ما باید اثبات بکنیم امام شجاعه؟ مگه شجاعت این مدلیه که من و شما میفهمیم؟ خیلی مواقع شما نگفتن اوج شجاعته، گاهی مواقع حرف نزدن اوج شجاعته، گاهی مواقع شما یک صلح اوج شجاعته. این که تو تعابیر پیغمبر اکرم نسبت به ابا عبدالله و امام مجتبی داریم که امامان قاما او قعدا، چه قیام کنند چه بنشینند فرقی نداره، امامن، امام هر کاری بکنه حجت. ما باید خودمون رو بیاریم و تو اون مسیر قرار بدیم که تبعیت کنیم، و الا ممکنه این اشکالاتی که به ذهن ناقص بعضی از افراد میرسه در رابطه با سیره وجود اقدس و نازنین امام زمان هم برسه که آقا چرا اینجا اینجوری کرد، چرا اینجا اینجوری میکنه، چرا اینجا این... آقا امامه دیگه، امام چیزهایی رو میفهمه، چیزهایی رو میداند، او عالمه. السلام علیک یا عیبت علم الله، سلام بر تو ای ظرف بی پایان علم الهی. ما چه میدونم؟ ما چقدر میفهمیم؟ چقدر میدونیم؟ چقدر تحلیل داریم؟ اطلاعاتمون چقدره؟ او امامه. لذا انشاءالله بیان بکنیم. اتفاقا تو تعابیر امام مجتبی علیه السلام هست که اومد شخص خدمت حضرت عرض کرد آقا معنای جواد چیه؟ ببین این نگاه رو داره به ما القا میکنه که آقا تو هم بفهم این نگاهی که من نسبت به خدا دارم تو باید نسبت به من خلیفت الله داشته باشی. آقا معنای جواد چیه؟ حضرت فرمودند که جواد منظورت اینه که صفت خدا باشه نسبت به صفت مخلوق. آقا هر دوش. گفت نسبت به خدا این من جواد و این اوتی جواد،
بده یا نده جواد،
جواد. اصلا خیلی جاها که خیلی درخواستا رو ما داشتیم به ما نداده، باز هم نشانه ای سخاوتمندی خداست، به نفع من کار کرده خداست. چرا من باید آقا من خدای یعنی واقعا این همه تو بچه به همه میدی، چرا بچه به من نمیدی؟ نمیتونه بده؟ چرا میتونه؟ نمیخواد. نمیخواد صلاحت نیست. بفهم که صلاحت نیست. لزومی هم نداره برای توضیح بده. شاید بعضی مواقع بفهمی، ولی شاید تا آخرم نفهمی. اما جواد نسبت به من و شما، بله، هر وقت اهل اعطا بودیم جوادیم. اگه من بکنیم دیگه سخاوت من نیست. این نگاه نگاهیه که داره امام مصطفی علیه السلام به ما القا میکنه نسبت به ائمه معصومین. هم همین نگاه رو باید ما داشته باشیم. شجاعت امام مصطفی علیه السلام تو کربلا، یعنی اون حماسه ها، شجاعت امام مصطفی علیه السلام در قصه صلح، یعنی همین اتفاقی که رقم زد در مقابل معاویه‌ای که علیه الهاویه، که این همه ظلم کرده، ای چه بسا هیچ ریشه دیگه از دین باقی نمیذاشت. آنچنان که وجود اقدس من آزنین امیرالمومنین همه کارو کرد. ببینید آقا، مثلا امیرالمومنین حالا فعلا هم خیلی داغه، شروع میکنن اشکالات حکومت امیرالمومنین رو میگن دو اینها، که واقعا نمیدونم اون طرف سرمون انشالله بالا باشه در مقابل امیرالمومنین. اگه با این نگاه شما بخوای بری که باید کلی اشکال هم به حکومت پیغمبر هم میتونی بگیری،
خود حکومت از الهی دیگه. آقا خدایا چرا اینجوری بود؟
آره، با این خطکشی که حضرات برداشتن خب خیلی اشکال به همه جا وارده، ولی این کار نکنی. خدا حفظ کنه یکی از اساتید بوزه رو که بالاخره دو تا بیانیه دادن نسبت به این، و اتفاقا خیلی خوشحال شدیم، شجاعانه بود. حالا جالب، هر دو این بزرگوارا هم حق استادی گردن ما دارن، ما هم ارادت داریم، ولی خب بعضی نظراتشون رو نمیتونیم بپذیریم. شما ببینید مثلا امیرالمومنین بعد از قصه استقرار حکومتشون، امام مصطفی علیه السلام رو میفرستن برای نماز تراویح. آقا نماز تراویح که عبدالرحمن ابن عوف وقتی از خلیفه دوم اهل سنت دعوت کرد که آقا بیا ببین، تعبیر اینه دیگه، خود اهل سنت هم نقل میکنن که وقتی دیدی نمازی که در ماه مبارک شروع میکنن به جماعت خوندن، گفت نعم البدعه، چه بدعت خوبی. بدعت که خوب و بد نداره، بدعت همش پلشتیه، همش بدیه. کار به جایی رسید که وقتی امیرالمومنین فرستاد امام مصطفی رو که بعد از استقرار حکومت علوی این نماز رو، آقا جمعش کنید، چیه بدعت این نبوده زمان پیغمبر، وا اسلام مردم بلند شد. و حضرت فرمودن کاری نداشته باش. چرا؟ چون یه موقعی میبینی که آقا ریشه دین زده میشه، او امامه، اون تشخیصش تشخیص درستیه.
و امام نفرمود حالا صلاح اینه که فعلا بمونه مثلا یک هفته دو هفته، بابا امام همون روز اول به قول شما محکم،
بله، محکم برخورد میکنه. منتها ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، مردم سر سفره عملگرد خودشونن، تو بنا نیست با همه بجنگی. قبول نمیکنن، خب قبول نکنن، من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه پند گیر و خواه ملال. بله، شما ببینید وجود اقدس فنازن امام مجتبی میرن، این شجاعت امام مجتبی است. تو صفین، تو نهروان، تو جمل وجود اقدسش چگونه؟ ببینید تو قصه دفن امام مجتبی علیه السلام و تشییع پیکر مطهره امام مجتبی علیه السلام، وقتی قمر منیر بنی هاشم دست به قبضه شمشیر میبره، بعد از اون فجایعی که اتفاق میفته و شروع میکنن تابوت حضرت و پیکر حضرت رو تیرباران میکنند، شما ببینید وقتی امام حسین دستور میده به قمر منیر بنی هاشم و الفضل العباس که نه دست به قبضه شمشیر نه، وصیت برادرم اینه که خونی ریخته نشه، اون شجاعته. تو هم میگم این شجاعت بالاتر از اون شجاعت کربلاست. این که تو با تمام قدرتت، با تمام اون هیمنه و داشتهات مطیع امر امامت باشه. اینجا اطاعته، تو کربلا هم اطاعته. ای کاش اینها رو با هم ببینیم. سخاوتمندی امام مجتبی شجاعته. این که تو انقدر این دلت بزرگ باشه که رو خدا حساب کنی نه رو چیز دیگه، من بناز پرداخت بکنم و خدا جبران بکنم و من این اطمینان رو به خدا دارم. وقتی سخاوتمندی هایی که گاهی مواقع تو برنامه های گذشته با هم صحبت کردیم، مثلا 1000 رأس گوسفند دادن، 1000 دینار دادن، این هم نشان دهنده ثروتمند بودن این بزرگانه و هم سخاوتمند بودن این. اتفاقا من میخوام بگم یه جنبه ثروت به واسطه سخاوت پدید میاد، این وعده های الهیه. اگر ما حضرات اهل بیت عصمت و طهارتمون رو میبینیم که انفاقات عظیم میکنن، یه جنبه سر سفره انفاقات قبلی هن، این وعده الهیه که اونها به این وعده الهی اطمینان داشتن، عمل کردن، تو زندگیشون هم ساری و جاری بوده. گاهی مواقع ما همش نتیجه رو میبینیم، مقدمات رو نمیبینیم. مقدماتی داره، اینها مقدمه است.
عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب سلام الله علیها میگن دیگه خیلی عجیب انفاق میکرده در راه خدا، خیلی ثروت خیلی زیادی داشته و چون دعا کرده بود پیامبر در بچگی گویا یک چیزی رو درست میکرده، حالا یه خونه گلی همچین چیزی، و پیامبر میان، خب خیلی پیامبر علاقه به جعفر داشتن و به اون واسطه به فرزندان جعفر، و پیامبر میفرماید که میفروشی این رو به من؟ میگه آره. میفرماید چقدر؟ میگه مثلا چند تا خرما. پیامبر خرما میاره و میگه که خب فروختیم باید و اینجوری قرار رو میذارن، و پیامبر وقتی دست جعفر رو میگیرن دعا میکنن که خدا به دستت برکت بده، نمیگن پول، میگن برکت بده. و میگن هر معامله ای میکرده خیلی عجیب براش برکت داشته. و یه نفر میاد میگه آقا تو اینقدر دیگه داری انفاق میکنی، دیگه بسته دیگه، خیلی دیگه زیاد داری انفاق میکنی. میگه که عبدالله ابن جعفر میگه آقا من کم بدم خدا بهم کم میده، بذار من زیاد بدم چون اونور خدا داره بهم زیاد میده. یعنی دقیقا همین که
اطمینان
داره، میگه آقا من زیاد بدم اونورم خدا داره بهم بیشتر میده، و این دقیقا ثمره همین رو بهمون نشون میده.
اینا مملو این نکات تو زندگی امام مصطفی علیه السلام.
دقیقاً.
و بیایم حالا الحق و الانصاف میگم، مردم که پاکارن نسبت به این ایام سوگواری حضرات اهل بیت عصمت و طهارت، این کرامت و این سفره‌داری رو برای امام مجتبی، تو خودشون خیلی سفره‌دار بودن حضرت. فکر میکنم تو ایام قدیر یه موقعی گفتم که حضرت امیر یه خطبه‌ای دارن تو مسجد کوفه در زمان حالا حکومتشون. بعد روز قدیر در رابطه با قدیر حضرت منبر میرن، بعد اعلام میکنن، میفرمایند همه ظهر مهمان حسن هم هستید، هم بیایید میل کنید غذا براتون تدارک، هم ظرف بیارید ببرید. این وقتی امام مجتبی سفره داری هم میکنه، این مدلی سفره داری میکنه، این تیپی سفره داری میکنه. سر سفره امام مجتبی الحمدلله حالا راه انداختن دوشنبه هایی که به یعنی روز حضرت امام مجتبی و امام حسین علیه السلام هست، خیلی دوشنبه های امام حسنی رو راه انداختن، اطعام میدن در مغازه هاشون با هر تیپ و با هر سلیقه ای، ولی اطعام صورت میگیره. این اطعام خیلی چیز مهمیه، به کمش نگاه نکنید، نگید کمه پس نه، انجام بدیم، ولو به اینکه 2 نفر، ولو به اینکه 3 نفر، ولو 5 نفر،
همون حتی خانواده خودتون رو میگه میخواید این کارو بکنید، نیت بکنید به اون اطعامه، انشالله بهرانه. داستان که میگی دادم ذوق زده میشه و دوست داره، و چون وقتمون دیگه داره تموم میشه، من فقط اینو سریع اشاره بکنم، بارها گفتیم شنیدن بینندگان، چون اسلام امیر المؤمنین رو آوردید و اشاره به سفره‌داری حضرت، خب داریم دیگه که پیرمردی رد میشده از بیابون، میبینه شخصی رو که یک پیرمرد دیگه ای رو میبینه که نشسته و غذایی داره میخوره. اون پیرمرد میگه که اون آبر در واقع از اون مرد میپرسه که غذایی داری ما بخوریم؟ میگه همینی که هست رو با هم بخوریم. وقتی میشینه میبینه این نون جو اینقدر سفته که اصلا نمیتونه، یعنی تحت هیچ شرایطی. وقتی اون شخص یعنی امیرالمؤمنین متوجه میشه، به پیرمرد آدرس میده، آقا برو داخل مدینه فلان کوچه فلان خونه، اونجا سفره هست و شما اونجا مثلا میتونی غذا بخوری. میره و امام حسن دم در که بودن میبینن که این شخص علاوه بر اینکه داره غذا میخوره یواشکی مثلا یه چیزی تو جیب لباس عربیش داره میذاره. وقتی میاد بره، خب امام حسن میفرماید که آقا اینجا نعمت، فر هر چه خواستی بخور، بگو من ظرفت بدم ببری. پیرمرد میگه که آخر حقیقتا داشتم میومدم یکی رو دیدم نون نداشت بخوره، اینقدر نونش صفر بود، دارم برای اون میبرم. که اینجا میگه حضرت امام حسن مشتبه عشق میریزن و میگن اون پدرم امیرالمؤمنین بود که آدرس اینجا صاحب اینجا ساز. و یاد این افتادم حقیقتا، دلم نیومد نگم. دعا بفرمایید لطفا.
ویژگی های عمومی دارن حضرات بعضیش و بعضی ویژگی های اختصاصی. خدایا سخاوت حسنی رو در بین ما و جامعه شیعه رواج عنایت بفرما.
الهی چه دعای زیبایی، خیلی ممنون و متشکرم. اسم امام حسن خیلی بزرگه دیگه، خیلی هم نمیشه حرف خاصی زد از این جهت که اینقدر غریبه که اصلا تا اسمش میاد گفتم اشک جاری میشه بر دیدگان همه اهل بیت، چون میدونن دیدن غریبی حضرت رو. پس یه استفاده بکنیم دیگه، مگه نمیگیم امام حسن خیلی سخاوت داشته، خیلی کریم بوده. خدایا به کرم حضرت امام حسن مجتبی، به این سخاوت حضرت امام حسن مجتبی، شما که دیگه کریم تر، این کرامت رو از شما گرفتن، شما یک محبتی بکن، منت بذار بر ما که واقعا دیگه خسته شدیم و خیلی چشم انتظاریم. و اون این که فرج حضرت رو بر ما برسون لطفاً، خواهشاً به حق حضرت امام حسن شما شفاعتمون رو بکن یا امام حسن، و بخواه از خدا که دیگه این آخرین بازمونده شما رو بر ما بفرستن و ما انشاءالله متنعم بشیم از حضور حضرت. خدا رو هم قسم بدیم و عرض بکنیم یا محسن و به حق الحسن عجل ولی یک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علیه في كل صار وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين.